در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگرد.
و حالا بخشی از کتاب مرد توی زیرزمین خانه. مرد سفید پوست ریز نقش پرسید: آقای بلکی؟ در را که باز کردم انتظار داشتم رفیقم و پسرمویش ریکی را ببینم. ما سه نفر همیشه پنجشنبه شبها با هم قرار داشتیم. حتی وقتی صدای زنگ را شنیدم حیرت کردم، چون هنوز زود بود که دوستانم از سر کار به خانه برگردن و گذشته از آن هیچ یک از آنها اهل زنگ زدن نبود. دوستی ما به دوران کودکی ما برمیگشت، به زمانی که پدر بزرگ و مادر بزرگم مالک این خانه بودن. همیشه به کلارنس و ریکی میگفتم اینجا خونه خودتونه و هیچگاه در را قفل نمی کردم، چون در محله ما تمام ساکنین یکدیگر را می شناختند. از این رو غریبه ها نمی توانستند بدون جلب توجه پا توی محله بگذارند. تیره پوشیده بود. جواب دادم: بله بلکی هستم. آقای سفید پوست گفت: شنیدم شما یه زیرزمین سقف بلند دارید آقای بلکی. گفتم: جانم؟ به من اطلاع دادن که شما زیرزمینی دارین که یه آدم بالغ میتونه تمام قد توش بیسته و دست بر قضا برق و آب لوله کشی هم داره. این خونه فروشی نیست جناب. خب این خونه فروشی نیست. بله. با خودم گفتم الانه که توی خودش بره، یا اگه همیشه هر حرف خودش باشه اخم خبیثانهی تحویلم بده. در هر صورت انتظار داشتم با شنیدن جوابم راهش را بکشد و برود، اما در عوض گفت: بله بله اطلاع دارم. خانواده شما 7 نسل یا شاید بیشتری که مالک این خونه هستن. املاک برام توضیح دادن. میدونم خونتون فروشی نیست. من دنبال ملک برای اجارم. اجاره؟ مثل اجاره آپارتمان؟ مرد سفید پوست حالتی مرکب از لبخند و عذرخواهی به چهرهش داد. بخشی از کتاب مرد توی زیرزمین خانه ام نوشته ی والتر موزلی و ترجمه رضا اسکندری آذر رو شنیدید. ممنون که با کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما. گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. من فریبا کرمی هستم و این گردونه 13 شب از تیر ماهه که میشنوید.
سوژه روز.
لوکوموتیف های ایرانی حالا تحریم رو پشت سر گذاشتن و روی ریل توسعه حرکت می کنند. تازه ترین مصداقش 169 دستگاه واگن باری و مسافری ساخت ایرانه که از دیروز وارد ناوگان ریلی کشور شد با حدود 6 میلیون یورو صرف جوی ارزی. محمد اسلامی وزیر راه در مراسم بهره برداری گفتند:
سومین سال منع ورود این اقلام از خارج رو داریم تجربه می کنیم. امیدوار هستیم که به صورت پیوسته ما بتونیم یک رونق اساسی در این فرایند و یک تسهیل و تسریع اساسی در این فرایند به وجود بیاریم.
بومی‌سازی ناوگان ریلی برای کشورمون دستاوردی راهبردی است، چرا که توسعه ناوگان ریلی علاوه بر تسهیل حمل و نقل بین شهری و افزایش امکانات رفاهی حوزه حمل و نقل از مهمترین زمینه‌سازهای رشد اقتصادی است و میتونه با توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی ایران رو که دومین کشور دنیا از حیث تعداد بالای همسایگان هست به یک قطب ترانزیتی تبدیل کنه و ارزاوری قابل توجهی برای کشور داشته باشه. وزیر راه درباره هدف گذاری های این حوزه میگه:
نفوذ در مراکز بار، ایجاد مراکز لوجستیکی به ویژه در منطقه که بتوانیم ترانزیت رو برای جابجایی بارها بتوانیم خیلی زود هنگام به این هدف 100 میلیون تن بار در سال برسیم.
اما درباره اهمیت بومی‌سازی این صنعت در کشورمون و ظرفیت‌های اقتصادی حوزه حمل و نقل ریلی گفتگو می‌کنم با آقای مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی. آقای اسلامی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس اسلامی، اینکه ایران هم در زمینه دانش فنی و هم در ساخت تجهیزات موفق به بومی‌سازی تولید واگن شده چقدر اهمیت داره؟
موضوع توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و به ویژه توجه به ترانزیت مورد پیگیری ویژه قرار گرفت که ما اینها رو بتونیم شتاب بدیم و با تسریع در اجرای پروژه ها اولا زیرساخت‌های حمل و نقلی خودمون رو در کشور تکمیل بکنیم و به ظرفیت برسونیم و ثانیاً برای اولین بار دیپلماسی حمل و نقل رو با یک رویکرد کاملا متفاوت دستور کار قرار دادیم با حمایت و مشارکت و هدایت وزارت امور خارجه و توانستیم تقریبا با همه همسایگان خودمون در منطقه نسبت به انجام گفتگو، انجام هماهنگی، تبادل تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه اقدام بکنیم.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس اسلامی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از ارتباطی که برگزار کردید و ازتون خداحافظی.
اما با ما همراه باشین در ادامه برنامه با اجرای همکار خوبم خانم فلاحی.
با کاربران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کرمی عزیز و همینطور شنونده های درجه یک برنامه گردونه رادیو جوان. با بخش با کاربران که به مهمترین رویدادها از نگاه کاربران فضای مجازی میپردازه در خدمت شما هستیم. هیچ شورای حل اختلافی حکم تخلیه مستاجران را نمی دهد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته که مصوبه اجاره لازم الاجراست. ضمانت اجرایی تمامی مصوبات مسکن ستاد ملی مقابله با کرونا شورای حل اختلافه و به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی شود. کاربری در این خصوص گفته که لازمه دیگه این مصوبه همکاری تمام مالکان و مشاوران املاکه، بدون همکاری این دو قشر امکان پذیر نیست. و کاربر دیگه نوشته که مصوبه دولت برای مستاجرها تنها روی کاغذ خوبه، اما وقتی که عملی نشه چه فایده‌ای داره؟ بنابراین مستاجرها بیش از مصوبه احتیاج به اقدام دارن. فرار کودک فلسطینی از دست نظامیان صهیونیست. این نظامیان بعد از ناتوانی در دستگیری این کودک شروع به شلیک گلوله به سمت او کردند. در این خصوص کاربری گفته که اقدام سربازای اسرائیلی در شلیک به سمت کودکان فلسطینی مصداق بارز کودک‌کشی اونهاست. و کاربر دیگه اینطور نوشته: صهیونیست‌ها این کودکان را مبارزان آینده فلسطینی می‌بینند و به خاطر همین هم هست که به کشتن اونها ادامه میدن. آمریکا در فکر تخلیه سفارتش در کابل. روزنامه وال استریت جورنال گفته که واشنگتن از بیم ناامنی در افغانستان و حملات طالبان در حال تدارک برای تخلیه اضطراری سفارت خودشه. این موضوع شامل پرسنل سفارت و هزاران نفر از آمریکایی‌های ساکن افغانستانه. در این خصوص کاربر گفته که آمریکایی‌ها در حال دیروز پایگاه بگرام و امروز در حال تدارک تخلیه سفارت خود هستند که به هدف خود که نهادینه کردن جنگ در افغانستان بود رسیدند. و کاربر دیگه گفته که دنیا باید آمریکایی‌ها رو به خاطر 20 سال جنگ در افغانستان محاکمه بکنه. اونها باید تاوان این جنگ رو بپردازن تا شاید درس عبرتی بشن برای اونها. از اینکه شنونده بخش با کاربران بودین از شما متشکریم. برنامه گردونه همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما خانم فلاحی. شما همچنان شنونده ی برنامه گردونه هستین، با ما همراه باشین.
فراسو
جای تاراج دارایی های سوریه با تروریست ها مبارزه کنید. پیغام صریح وزیر خارجه روسیه به کاخ سفید. به آمریکایی که حالا 7 سال است به بهانه مبارزه با تروریست های تکفیری داعش نیروهای ائتلافیش را در عراق و سوریه مستقر کرده، اما نه تنها با تروریسم تکفیری نمی جنگد، بلکه خود سردمدار تروریسم اقتصادی در خاک سوریه شده با سرقت غلات و نفت این کشور. نمونهش همین دیروز سرقت 37 کانتینر نفت از سوریه. به اینها اضافه کنید حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از تروریست‌های دست نشانده‌اش را. مؤید العلی، کارشناس امنیتی برجسته عراق، در این باره می‌گوید:
هواپیماهای سرکردگان هسته‌های تروریستی داعش را بین عراق و سوریه جابجا می‌کنند. همچنین نیروهای آمریکایی با پهپادهای شناسایی خود اطلاعات دقیقی درباره محل حضور یگانهای هشت شعبی جمع‌آوری می‌کنند و آن را در اختیار هسته‌های تروریستی داعش قرار می‌دهند.
اما درباره ابعاد و اهداف حضور تروریستی آمریکا در سوریه و عراق گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمد علی بصیری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر بصیری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای دکتر بصیری، شما چه چشم‌اندازی رو برای تروریسم اقتصادی آمریکا در سوریه و حمایت‌هاش از تروریسم تکفیری در این کشور متصور هستید؟
قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا با بسیاری از پدیده‌های سیاسی و یا حتی الفاظ و اصطلاحات سیاسی استفاده ابزاری می‌کنند. این داستان در مورد اکثر جریانات تروریستی که در منطقه هست در سیاست خارجی اینا صادق هست و واقعیت این هست که همون گونه که از الفاظ حقوق بشر، دموکراسی و آزادی استفاده ابزاری و دوگانه میکنن در راستای منافع و امنیت خودشون، از لفظ تروریست، از مصادیق تروریست، از تقابل با تروریست هم دقیقاً همین بازی ابزاری رو میکنن و بیشتر منافع خودشون ملاک هست تا ملت‌های منطقه، انسان‌های بیگناهی که قربانی این میشن، علاوه هم توسط اینا میشن و از همون بحث منافع ثابتی است که اینها از گذشته در سیاست خارجی ماکیاولی یا رئالیستیشون مطرحه. منافع دائم هست، دشمن غیر دائم و متغیر. از جمله این اصطلاح تروریست بودن و یا نبودن، در لیست بودن یا نبودن.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر بصیری، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظی میکنم با شما و شنوندگانتون.
در ادامه با ما همراه باشین با بخش پایانی برنامه با اجرای همکار خوبم خانم جدیدی.
روی خط تولید.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما خانم کرمی و شنوندگان عزیز رادیو جوان، با ما همراه باشید. عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پرارزشه که قرنها پیش به عنوان عالی ترین و مقوی ترین غذاها شناخته شده. به همین دلیل پرورش زنبور عسل از دیرباز یکی از مشاغل مورد توجه ایرانیان بوده. در همین راستا در برنامه امشب به مشکل تجهیزات این صنعت می پردازیم. آقای جلالی، تولید کننده عسل.
تجهیزات، خب این عسل اصاره طبیعته، باید تو طبیعت تولید بشه، بسته بندیش باید تو کارگاه انجام بشه. حالا کارگاهایی که تجهیز باید بشن، لوازمی که باید داشته باشن، خیلی هزینهش بالاست. به خاطر همین کمتر تولید کننده رغبت میکنه به دنبال بسته بندیش بره. بسته بندیشو معمولا ما فلی میفروشیم، میبرن بسته بندی میکنن، بعد ارزش افزودش میره بالا دیگه. اینجوری
آقای صفوی رئیس اتحادیه صنف عسل و لبنیات استان اردبیل معتقد بود که در تجهیزات مشکل خاصی در این صنعت وجود نداره.
ماشین‌ها و تجهیزاتون الحمدلله همشون ایرانی هست، تولیدات همشون داخلیه، تمام تجهیزات و وسایلی که برای کارخونه و برای بسته‌بندی عسل مورد نیاز است، همشون از تولیدات داخلی ما تهیه کرده و راه اندازی کرده.
با توجه به تاثیرگذار بودن غیر قابل وصف و نقش ارزنده زنبور در گرد افشانی که یکی از ارکان اصلی زنجیره غذایی، زنبورداران و تولیدکنندگان عسل نیازمند حمایت‌های بیشتری برای پیشرفت این صنعت هستند. برای پیگیری بیشتر از آقای عباس‌زاده پرسیدم چه اقداماتی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان عسل انجام دادن؟
الان متاسفانه یک کمی تورم و مشکل در نهادهای دامی و در بحث عسل، ما متاسفانه پرورش کنندگان عسل برای تأمین شکر مشکل دارن و قیمت شکر الان خب طبیعتاً نسبت به ماهای قبل افزایش پیدا کرده. در این زمینه تولید کنندگان عسل ما عمدتاً در این موضوع مشکل دارد. خب اینو اگر ما بتونیم به نوعی حل کنیم، امیدوارم انشالله تولید کنندگان عسل مشکلشون برطرف بشه.
ما در برنامه گردونه پیگیر دیگر مشکلات تولید کنندگان عسل هستیم. من سمیه جدیدی از اینکه شنونده بخش روی خط تولید بودین از شما متشکرم. برنامه گردونه همچنان ادامه داره. لطفاً شنونده برنامه ما باشید.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایرانی
همت، تلاش و کارآفرینی،
تولید، پشتیبانی ها و امان زدایی ها
برای ساختن آینده بهتر.
پاراگراف
خدا. سلام، حالتون چطوره؟ چه خبر از جیبتون؟ هیچی توش نیست؟ عیبی نداره، انشالله کارتون همیشه به راه باشه، کارتتون هم همیشه پر از پول باشه. چجوری میشه که آدمو میتونن به آرزوهاشون برسن، ها؟ به اون چیزایی که میخوان، به پول و سرمایه بیشتر، فقط با یه چیز، فکر نو و بکر، همین. من سید مهدی مفیدی هستم و اینجا پاراگراف رادیو جوانه. ما به شما کمک میکنیم که بتونید یک کسب و کار موفق برای خودتون راه بندازید. پس با ما همراه باشین.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده. هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع
میکنیم. پاراگراف.
همش دنبال لباسه برندین؟ مارکدار دوست دارین؟ قیمتشون هم بالاست، ولی خب پوزش برای شما خوبه. اما من عاشق پوشیدن برندهای داخلی خودمونم. بریم سراغ یه خانم تولید کننده که خداییش خیلی هم واسه این کارش زحمت کشیده.
عرض سلام، من مهتاب آژوند جراح متخصص زنان و زایمان نازایی هستم که الان دو تا کارگاه بافتنی دست بافت داریم که حدود 3 سال این کارگاه رو راه انداختیم و حدود 30 تا خانم هستن که به صورت دائم برای ما کار میکنن، البته تو دو تا کارگاه مختلف. ایده انجام این کارم از اینجا شروع شد که یک سر مریضامون که مراجعه میکردم به دلایلی احتیاج به استراحت در منزل داشتن، ولی به خاطر اینکه بیرون از خونه کار میکردن نمیتونستن، برای به این فکر افتادیم که یک کاری انجام بدیم که خانم‌ها بتونن تو خونه این کار بکنن، که اولا با پتوهای دستباف و قلاب بافی شروع شد و خوشبختانه فعلان که خیلی خوب بوده و تونستیم توسعه بدیم کارمون رو، علاوه بر پتو، لباس، گلدون، پاف، فرشای دستباف تونستیم ببافید. تو فصل سرما که سفارشاتون بیشتر میشه بافنده‌هامون هم تعدادشون زیادتر میشه، درآمد خوبی هم داره، البته به فکر صادراتش هم هستیم و اگه کسی باشه که این زمین ما راه نمون کنه خیلی استقبال خواهیم کرد. مزیتی که این لباس های بافتنی دست باف دارن این که از ظرافت خاصی برخوردارن، چون ماشینی نیستن خانم ها میتونن سفارش بدن، مدلی رو که میخوان عکسشو میفرستن، با اندازه هاشون نخش رو تهیه میکنیم و براشون میبافیم و خیلی هم راضی هستن.
سلام، بنده گلزاده هستم، مسئول کارگاه بافتنی با دست که خانم دکتر مدیریت میکنن و حدود 3 سال هست که با حدود 20 نفر نیروی ثابت با خانم دکتر همکاری میکنیم و چیزایی از قبیل انواع لباس و کیف و رو تختی و اینا تولید میکنیم.
حال حاضر قصد توسعه کارگاهامون رو داریم و برنامه‌مون اینه که یکی برندمون رو معرفی کنیم با تبلیغاتی که داریم و یکی هم رو صادراتمون کار کنیم.
یه بخش طنز اقتصادی جالب داریم تو برنامه‌مون که کلن تلخی مشکلات اقتصادی رو یهو میشوره میبره. این بخش رو بشنویم که از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان چیه؟ آباریکلا دواست.
میگم جاده ها به صورت عجیبیه، هوا خلوت نی؟
چرا یه مقداری خلوته؟
گرمه، گرم، هوا گرم شده، مردم نمیان بیرون، همه که مثل ما به فکر چرخهای اقتصاد نیستن که.
البته که مسافرت رفتنم بی تأثیر نیست.
نه بابا، یعنی مسافرت هم؟
از ظواهر امر که اینطور پیداست.
بعد کرونا چی؟
از کی تا حالا کرونا واسه مهم شده تو؟
شوخی کردم بابا، من که کاری به این کارا ندارم. اگه یه چیز برام مهم باشه در طول روز پیچ رادیوی توه، اونم تازه تو تایم اخبار. بچرخون آقا، بچرخون.
خبرهای اقتصادی. چرا دلار گران شد؟ صرافها: عرضه ارز در نیما محدود شد، افزایش خریدار در بازار ارز.
میگم واسه پرسیدن این سوال یه مقدار دیر نیست؟
به نام خدا چرا هست؟
حالا چی شده مردم دوباره صف بستن واسه خرید دلار؟
والا سیستم اینطوره که وقتی یه چی داره گرون میشه، مردم از ترس اینکه نکنه گرون تر بشه صف میبندن، وقتی قرار ارزون شه دست نگه میدارن، میگن نکنه ارزون تر شه سرم کلا بره، در نتیجه نمیخرن. اینطور میشه که اینطوره،
فلواقع گرون میخرن ارزون میفروشن.
بعضیاشون آره، بعضیاشون هم گرون میخرن گرونتر میفروشن.
ثبات قیمت‌ها در بازار راکد خودرو.
این جمله ثبات قیمت در بازار راکد یکم عجیب نیست؟
خب ببین الان اگه قیمت‌های این بازار افزایشی می بود اون موقع دیگه راکد نمیموند.
آها
آره، بعد فقط واسه تو عجیب نی که، کلاً عجیبه. اصلا واسه همین عجیب بودنشه که اخبار داره اعلام میکنه.
آره خوب اینم هست.
تو ببین همین ثبات قیمت و بازار راکد و خودرو در کنار هم عجیبن.
آره میگم چه خبر امروز، حرفای درست حسابی میزنی انگار.
تصمیم دارم یه ورکشاپ اقتصادی بذارم واسه فعالین بازار اقتصاد، دارم تمرین میکنم.
هیچی، خدا به خیر کنم.
بعضی از ما ایرانی ها به زیباییمون خیلی اهمیت میدیم، یعنی انقدری اهمیت میدیم که حاضریم واسهش کلی هزینه بکنیم، میلیون ها تومن حاضریم ضرر بدیم که بینیمون خوشگل بشه، البته دماغمون تبدیل بشه به بینی مثلا، بقیه کوچولو بهمون توجه کنن یا بگن این خانومه یا آقای چقدر خوشتیپ و شیکه، اما جیبمون خالیه، اونم به خاطر هزینه های زیاد. جیب خالی پوز عالی. این بخشو بشنوید.
جراحی‌های زیبایی در دهه اخیر به شدت مورد استقبال قرار گرفته و این استقبال عمومی باعث شده تا صنعتی سودآور ایجاد بشه به اسم زیبایی. این روزا که از هر گوشه و کنار خبری از کسادی بازار، کاهش قدرت خرید مردم دیده میشه، حق داریم از داغ بودن بازار جراحی‌های زیبایی تعجب کنیم. تعداد عمل‌های زیبایی در جهان به نسبت جمعیت جهان 0.2% در حالی که تو ایران به نسبت جمعیت 1%. این یعنی در ایران 5 برابر بیشتر از میانگین جهانی عمل زیبایی انجام میشه که رقم غیر قابل توجهی نیست. آقای خراباتی طنز پرداز:
الان توی 2 چیز دیگه هم ما رتبه اول رو داریم، 1 تصادفات رانندگی، 2 عمل زیبایی بینی. اولی دست ما نیست، اتوبوس آتیش میگیره، ایربگ نداره ماشین، این دست ما نیست، اتفاق میفته، اما دومی کاملا در اختیار ماه. خب چرا اینقدر ما عمل میکنیم؟ چه خبره؟ یعنی واقعا همه باید عمل کنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه جاریش میریش عمل کرده، نه باید جاریش عقب بمونه، به خاطر اینکه ثابت بکنه از دختر خالش بهتره، سرتره. این اتفاق میفته که تصمیم میگیره بره بینیش رو عمل کنه. آقای محترم گردن تو تبر نمیزنه انقدر بینی؟ نه انقدر واقعا؟
ایران همچنان بیشترین عملهای جراحی زیبایی رو در دنیا داره که شامل موارد مختلفیه، که جراحی بینی بیشترین میزان عملهای زیبایی رو داراست. ایران رتبه اول جراحی بینی در دنیا رو به خودش اختصاص داده و زنان و مردان در شرایط اقتصادی مختلف و سنین مختلف متقاضی انجام جراحی زیبایی بینی هستند. این البته انتخاب خود اونهاست که با همه خطراتش ترجیح دادن به اتاق عمل برن و عملهای زیبایی انجام بدن. برای کاهش چنین آماری باید در درجه اول فرهنگ سازی بشه و در درجه دوم پزشکان هم باید از انجام عملهای جراحی بیمورد خودداری کنند.
تو اخلاق حرفه‌ای شما بهتره که اصرار زیاد به مریض نکنید برای جراحی.
دفعه اول که مراجعه میکنید پیششون به طور کامل میگن که فوق‌العاده تغییر میکنی، بینی شما فوق‌العاده زیبا میشه، بعد کلی تحویل میگیرن، در صورتی که بعد از عمل مراجعه میکنن میگن همینی که هست.
دکتر خیلی موثر، با خود دکتر هی گفتش که تو صورت دست سر میذاره، برای همین عمل کردم، مگه خدا خیلی میترسیدم نمیخواستم عمل کنم.
دکتر علیرضا منوچهری متخصص زیبایی:
مهمترین کار یه پزشک دادن مشاوره درسته اول، بعد کار عملی درسته و مریض رو قانع بکنه تا اونجایی که امکان پذیره که این کار به صلاح شما نیست، حالا چه از لحاظ سلامتی چه از لحاظ زیبایی، اصلا شما رو زیباتر نمی کنه این کار.
خیلی از اتباع خارجه هم برای انجام این عملها به کشور ما سفر میکنن. البته این میتونه مزایای اقتصادی برامون داشته باشه، اما هزینه ی گزاف عملهای زیبایی میتونه صرف کارهای بهتری بشه.
شما باشین حاضرین اینطوری پولای هنگفت واسه عملای بکشم و خوشگلم کنین؟ یا نه این پول واسه یه جا دیگه خرج میکنین ها؟
قطعا زیباتر شدن حق هر انسانه، کسب درآمد هم حق پزشک، اما اینکه دنیای زیبایی رو به یه بازار اقتصادی و عمل پزشک رو به یه کالای لوکس تبدیل کنیم عجیب نیست؟
یادمون باشه هر گره‌ای که به کارمون میخوره یه هدیه است. رشد و پیشرفت بدون وجود این مشکلات غیر ممکنه. پس از گره‌های کار و زندگیتون درس بگیرید که بتونید موفق بشید. ممنون از این که با من همراه بودید. تا پاراگرافی دیگر، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.